ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا فردا صمدا قيوما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما سيدنا ومولانا الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران، نمازگزاران نماز جمعه، نفس اماره خودم را اولا و یکایک شما برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی، تذکر می دهم به این که در تمام جوانب زندگی و همه ابعاد رفتاری و کرداری و عقائدی خدای متعال رو در نظر بگیریم و صفات متقین و خصوصیت های انسان های با تقوا را در وجودمون پیاده کنیم. برادران بزرگوار، خواهران محترم، در ادامه درس ما در محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه متقین نهج البلاغه به این جملات نورانی رسیدیم: ان کان فی الغافلین کتب من الذاکرین و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. این دو جمله مشابه هم دو نکته مهم رو بیان می کند که یک نکته هفته قبل به محضرتون عرض شد. نکته اول این بود ان کان فی الغافلین کتب من الذاکرین. اگر انسان با تقوا در جمع انسانهای غافل باشد او غفلت نخواهد کرد، او جزء ذاکرین و کسانی که به یاد خدا هستند خواهد بود. یعنی محیط غافل او را غافل نمی کند. این یک درس. اما اون جمله‌ای که امروز عرض می کنم و به خودم و شما تذکر می دهم یک مقدار دقیق تر و لطیف تره. دقت بفرمایید: و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. اگر انسان با تقوا در میان انسانهای ذاکر الهی باشه، در میان جمعی باشه که همه ذکر خدا می کنن، جزء غافلین نوشته نمی شود. شارحین نهج البلاغه و مفسرین کلام امیر المؤمنین بعضی ها این توضیح رو دادن. دقت بفرمایید. گفتن اونها که ذکر خدا می کنن با این که زبانشون به ذکر خدا مترنم هست، گاهی در پیشگاه الهی و در نامه اعمال جزء غافلین نوشته می شوند. زبان داره ذکر خدا میگه اما جزء غافلینه. تن و بدن در خدمت نمازه اما جزء غافلین نوشته میشه. دهان روزه داره اما جزء غافلین نوشته میشه. در حال قرائت قرآن اما جزء غافلین نوشته میشه. چرا؟ فرمودن دو علت داره. گاهی انسان در ذکر خودش ریا میکنه، نماز ریایی، قرآن ریایی، دعای ریایی، ذکر ریایی، با این که ذاکر است در نامه اعمال جزء غافلها نوشته می شود. دوم، اگر ذکر خدا به زبان بود ولی دل غافل بود. زبان سبحان الله میگه اما دل گرفتار وسوسه های شیطانی. تن و بدن در حال نمازه اما دل در مزرعه وساوس شیطانی میچرد، گرفتار هوسها و لذتهای شیطانی خودشه. این نمازگزار هم جزء غافلین نوشته میشود. امیر المؤمنین می فرماید انسان با تقوا به این گونه است که اگر در جمع ذاکرین هم باشد ذکر او ریایی نیست، ذکر او با دل غافل نیست. کتب ف الذاکرین. برادران بزرگوار، خواهران محترم، در ماه مبارک شعبانیم و داریم به سرعت به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. این توصیه امیرالمؤمنین را از خدای متعال بخوایم توفیق بده. اگر روزه‌ای میگیریم، نمازی میخونیم، ذکری و دعایی و قرآنی، این ذکر و دعا و قرآن و نماز و روزه خالص و همراه با توجه قلبی باشه. اگر این جور شد، ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. خدایا به صاحب این سخن امیر المؤمنین سوگندت میدهیم، به همه ما توفیق تقوا چنان که تو میپسندی عنایت بفرما. خدایا ما را جزء ذاکرینی که غافل نیستن مقرر فرما. برای استجابت دعا صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد. در ادامه بحث مستمر خودمون به این بحث بسیار مهم رسیدیم که شیعه نمونه کیست، و عرض کردیم اولین قدم در تشیع شناخت امامت هست. امروز به این تعبیر عرض می کنم که در ذهن مبارک شما تثبیت بشه. برادران و خواهران، امام شناسی غیر از امامت شناسی است. بعضی ها امام شناس هستند، امامت شناس نیستند. یعنی چه؟ یعنی امامت را و جایگاه امامت را و اون مقام رفیع امامت را نشناختن، اگرچه معتقد به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست. شیعه نمونه اون کسی است که هم امام رو بشناسد هم امامت رو بشناسد. این که میگیم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب امام است، یعنی چه؟ این مقام امامت چه جایگاهی است؟ در توضیح جایگاه امامت عرض کردیم سه رکن داره در عقاید شیعه. یک، امام و جایگاه امامت با نسب الهی و دستور خدا معین می شود. نه مردم می توانند تعیین کنند، نه حتی اولیا و ائمه و پیامبر حق تعیین دارند. نسب، نسب الهی است. تعیین، تعیین خداست. خدای متعال معین کرده و خدای متعال هم به رسول اکرم فرمود اگر بیان نکنی کل رسالت را انجام نده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالت خداست، نسب خداست، تعیین خداست. چرا تعیین خداست؟ در هفته قبل به محضرتون عرض شد، برای رعایت در وقت تکرار نمی کنم. امام رو خدا می شناسد، او باید تعیین کنه. رکن دوم اینه که امامت و جایگاه امامت اون جایگاه رفیعی است که باید علم موهبتی داشته باشه، علم الهی داشته باشه، علم وراثتی داشته باشه، علم لدنی داشته باشه. اینها همش اسامی برای یک حقیقت. دقت کنید، علمی که امام باید داشته باشه، علمی که از مدرسه باشد و از معلم باشد و از استاد باشد و خطا و اشتباه داشته باشد، این علم نیست. امام باید علم او متصل باشه به فیض الهی و به تعلیم الهی و به عنایت خدای متعال و موهبت خدا باشه و جوششی باشه. چرا؟ اینا بحث های بسیار مهمی است. شما هم به حمد الله خیلی خوب توجه میکنید، خدا خیرتون بده، خدا به منم توفیق بده تو این وقت کوتاه بتونم این پله های این مباحث عقاید رو در ذهنهای مبارک و نورانی شما منظم کنم. خوب دقت کنید، چرا امام باید علم لدنی داشته باشه، علم الهی داشته باشه؟ برای این که پیامبر اکرم در ظرف 23 سال فرصت نکرد تمام احکام رو بیان کنه، هم پیامبر فرصت نکرد بیان کنه، هم جامعه ظرفیت و تحملش رو نداشت. لذا احکام کم کم بیان می شد تا جامعه ظرفیت پیدا بکنه. نماز اول گفته شد، اما زکات تا چندین سال بعد، تا 15 سال بعد، سال دوم هجرت گفته نشد. همینطور بقیه مسائل، حرمت شراب اول گفته نشد، در 3 مرحله بیان شد. برای همه احکام نه رسول الله فرصت کافی داشت در این 23 سال، نه جامعه ظرفیت پذیرش رو داشت. بنابراین باید کسی بیاد که بقیه احکام را، توضیح احکام را، فروع احکام را، تفسیر قرآن را، حقایق قرآن را، اسرار قرآن را بیان کند. برای بیان اینها در تاریخ اسلام می‌بینیم روش‌های مختلفی اعمال شد. یک عده مثل شیعه معتقد بودند این مسیر جز به دست امامی که معصوم است و از جانب خدا تعیین شده و علم او علم لدنی است امکان نداره. یه عده هم رفتن سراغ دیگران، بر اساس آراء ظنی خودشون قرآن رو تفسیر کردند، بر اساس قیاسات ظنی خودشون احکام رو بیان کردن. شد اون چه شد، من به عنوان نمونه عرض میکنم، خیلی خلاصه و فشرده، و بنا هم دارم اسمی از کسی برده نشه. دقت کنید، 2 نفر از علمای به نام مدینه هستن، آمدن خدمت امام صادق علیه السلام. اسم اون 2 نفر در تاریخ در کتب روایی ما آمده، نیازی نیست من الان بگم. حضرت امام صادق ازشون پرسید، فرمود تو هستی که برای مردم عراق فتوا میدهی؟ گفت بله یا ابن رسول الله. تو داری احکام رو بیان میکنی؟ گفت بله آقا. فرمود احکام را از کجا بیان میکنی؟ گفت قیاس میکنم. قیاس یعنی چه؟ یعنی این حکم رو خدا بیان کرده، این حکم رو پیغمبر بیان کرده، اینم میگیم مثل او هست، حکم اینم مقایسه با او میکنیم. این حکم رو پیغمبر توضیح داده، اون یکی بیان نشده، اونم مقایسه با این میکنیم. اجمال قیاس اینه، حالا بحثای اصولیش سر جای خودشه. امام صادق فرمود خب من چند تا مسئله ازت میپرسم قیاس کن. فرمود آیا قتل مهمتره یا زنا مهمتره؟ گفت آقا معلومه قتل مهمتره. قتل مهمتره؟ بله، قتل نفس، کشتن آدم. فرمود در زنا چند شاهد لازمه؟ از کرد 4 شاهد. فرمود پس قیاس کن در قتل چند تا شاهد لازمه؟ به اجماع همه مسلمین 2 شاهد. فرمود قیاست کجا رفت؟ اگر به ناس مقایسه کنی، خودت گفتی زنا که کوچکتره 4 شاهد میخواد، پس قتل که مهمتره باید چند تا شاهد بخواد؟ سرشو پایین انداخت. فرمود نماز مهمتره یا روزه مهمتره؟ عرض کرد آقا نماز مهمتره، رکن دینه. فرمود بسیار خوب، زنی که حائض هست روزش رو نگرفته باید قضا کنه یا نه؟ عرض کرد بله باید روزش رو قضا کنه. فرمود پس بنابراین نماز که مهمتره قیاس کن، بگو نماز هم باید قضا کنه چون نماز مهمتره. کسی تا حالا گفته اینو؟ همه میدونن که در حال حیض نماز قضا نداره. سرشو پایین انداخت. فرمود بول نجستره یا منی نجستره؟ بول نجستره. فرمود در منی که اخف است و کمتر است غسل واجبه، پس قیاس کن، بگو در بول هم غسل واجبه. سرشو پایین انداخت. گفت آقا من احکام نمیدونم، من قضاوت میکنم، حدود رو بلدم. حضرت 2 مسئله ازش پرسید. فرمود اگر یک مالکی و بردهش و غلامش هر دو همسر دارن، هر دو همسراشون حامله شدن، این 2 نفر به سفر رفتن، زن این مالک و زن این غلام که مملوک اوست و مال اون مالک هست، هر دو تو این خانه هستن، سقف خانه خراب شد، مادرها کشته شدن، بچه ها به دنیا آمدن و زنده موندن، نمیدونیم این بچه کدوم مال مالکه، کدوم مال مملوکه، کدوم مال آقاست، کدوم مال غلامه، کی وارثه، این وارثه یا او موروثه، آیا این مالکه یا مملوکه، این آقای اینه یا این آقای اینه، چه میکنی؟ حکم کن، قضاوت کن. سرش پایین انداخت. نمیدونم. فرمود اگر کسی دست کسی را قطع کنه چه حکم میکنی؟ گفت دستشو میگیم قطع کنن، قصاص کنن. فرمود بسیار خوب، اگر کسی 2 دستش قطع شده اما با یه وسیله ای اسلحه ای چیزی دست کسی را قطع کرد، چیکارش میکنی؟ حکم کن. سرشو پایین انداخت. فرمود اگر نابینایی زد و چشم کسی رو کور کرد چیکارش میکنی؟ سرشو پایین انداخت. گفت آه من در اینها وارد نیستم، من در قرآن واردم. حضرت شروع کرد چند تا آیه قرآن را از این سوال کرد و بعد اینها را شاهد گرفت. فرمود این حرف این چیه؟ سرشو پایین انداخت. گفت یبن رسول الله، از این در خانه شما که بیرون رفتم دیگه دهانم رو میبندم، چیزی نمیگم، ما نمیدونیم، علم پیش شماست. فرمود این طور نیست، حب به ریاست تو رو رها نخواهد کرد، بیرون بری ادامه خواهید. ببینید این خیلی نکته مهمیست. اونهایی که احکام رو میخواستن از غیر این طریق بگیرن، بر چه اساسی، از کجا این حلال است این حرام، اینو کی حکمشو میدونه غیر از کسی که خدای متعال علم لدنی به او داده باشه؟ ما معتقدیم در احکام الهی، در تفسیر قرآن کریم، در حدود خدای متعال اون کسی باید سخن بگوید و سخن اون کسی شنیده می شود که اسبغ ابن نباته نقل کرد و همه محدثین و خیلی از محدثین نوشتند بعد از خلافت علی ابن ابی طالب علی از خانه به مسجد آمد، روی منبر رسول الله نشست، امامه رسول خدا رو سر امیر المؤمنین، شمشیر رسول الله در دست علی. شروع کرد، فرمود مردم سلونی قبل ان تفقدونی. میگه گویا به علی دارم نگاه میکنم، انگشتاش رو اینجوری توی هم کرده بود، میگفت سلونی قبل ان تفقدونی، مردم سوال کنید از علی قبل از این که دیگه مثل علی رو پیدا نکنید. به خدا قسم این علمی است که پیامبر اکرم مثل مادری که به جوجه اش غذا میده، این رو ذره ذره در وجود من گذاشته و من خبر دارم از قرآن، خبر دارم از قرآن، ناسخ قرآن و منسوخ قرآن، مدنی قرآن و مکی قرآن، حضری قرآن و سفری قرآن، ظاهر قرآن و تأویل قرآن، تنزیل و تأویلش پیش منه. لو فنیت لی الوساده لحکمت بین اهل التورات به توراتهم و لحکمت بین اهل الانجیل به انجیلهم و لحکمت بین اهل القرآن به قرآنه. این کسیست که حق داره حرف بزنه، این کسیست که میتواند فتوا بدهد و حکم برای ما معین کند و حلال و حرام معین کند، همون که فرمود انا مدینة العلم و علی بابها. اون علم یک سنخه، از یک جاست، یه موهبت الهی. اینجا در پرانتز کوتاهی اشتباه نشه، پس مراجع تقلید چه میکنن؟ مراجع تقلید به اندازه ذره المثقالی از خودشون حق اضافه و کم کردن ندارن، استنباط از متن روایات، کار اونها استنباط از متن روایات. ما هممون امکان بررسی روایات و جمع روایات رو نداریم، به اونها مراجعه میکنیم حاصل روایات اهل بیت رو بگن، اما اون کسی که میتواند حلال خدا را، حرام خدا را، حکم خدا را بیان کند، اون کسی است که علمش علم لدنی باشه. همین جلسه میگه پا شدن توی مسجد سوال کردن، هر کسی از یه چیزی سوال کرد، زعل به یمانی سوال کرد، امیر المؤمنین در جواب سوال او یک خطبه غرایی خونده در توحید که میگه فخر مغشیان، زعل به یمانی قش کرد رو زمین افتاد. بعدش بلند شد دیگری و دیگری و دیگری، هر کس سوال کرد با دست پر از محضر علی برگشت. این اولش اجازه بدید به مناسبت نیمه شعبانم یه خاطره هم از آخرینشون بگم و عرضم رو تمام کنم. اینهایی هم که میتونن حکم خدا رو بیان کنن که علمشون علم الهیست، موهبتیست. ای کاش فرصتی میبود بحث علم ائمه علیهم السلام رو گسترده تر میشد بحث کرد. این علم، علم غیب، چطور علم غیب به خدا به چه کسانی میده؟ آیا وحی؟ وحی نیست، اشتباه نشه، وحی مخصوص خاتم الانبیاست، تحدیث و مباحث دیگری که من دیگه اشاره نمی کنم. فقط یه خاطره میخوام از علم ائمه بگم، از مولا امیر المؤمنین که اول ائمه است اشاره کردم و عرض کردم، یکی هم از آخرینشون آقا و مولای من حضرت مهدی عرض کنم. آقاییست در خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست، اونجا خدمتگزاری میکنه، کارهایی رو انجام میده. میگه یک روز امام حسن عسکری منو خواست، یک تعدادی نامه به من داد، فرمود ابوالادیان اینها رو ببر به شهر مدائن تحویل فلانی و فلانی بده. سفر تو 15 روز طول خواهد کشید. دقت کنید اون سفرهای اون زمان که با وسایل نقلیه اون زمان الاغ و استر و اینها صورت می گرفت. حالا این سفر طولانی از سامرا تا مدائن، خود سفر کننده نمیدونه چند روزه میره و چند روزه برخواهد گشت. حضرت فرمود سفر تو 15 روز طول خواهد کشید. روز 15 سفر وارد سامرا میشیم. وارد سامرا که بشوی میبینی شهر به هم ریخته است. میپرسی، میگن امام عسکری از دنیا رفت. میای وارد خانه من میشی، بدن من رو روی مغتسل آماده غسل خواهیدی. گفتم آقا جان اگر این چنین شد بعد از شما ما چه کنیم؟ وظیفه ما چیه؟ فرمود هر کسی که جواب نامه ها رو از تو خواست، یک، هر کسی که بر بدن من نماز خون، دو، هر کسی که خبر داد که در همیان چی هست، سه، او امام تو. ابوالعدیان میگه من رفتم به مدائن، نامه ها رو رسوندم، برگردوندم، روز 15 وارد سامرا شدم، دیدم شهر به هم ریخته است، همه میدون، همه سراسیمه به یک سمت میرن. گفتم چیه؟ گفتن امام عسکری از دنیا رفت. با عجله آمدم خانه امام عسکری، دیدم بدن مطهرش رو آماده غسل رو مغتسل گذاشتن. بیرون خانه جعفر پسر امام هادی روی کرسی نشسته و مردم میان تسلیت و تعزیت میگن. بعضی هم گمان میکنن این جانشین امام عسکری، این برادره. با خودم گفتم خدایا چطوری میشه؟ این شاید صلاحیت نداشته باشه. خدایا جانشین آقا کیه؟ میگه متحیر بودم، از داخل خانه کسی بیرون آمد، رو کرد به جعفر، گفت آقا بدن آقا امام عسکری غسلش تمام شد، کفن تمام شد، تشریف بیارید نماز بخونید. آمدیم وارد خانه شدیم، جعفر پسر امام هادی جلو ایستاد، تا خواست تکبیر نماز میت رو بگوید، دیدم یک آقازاده 5-6 ساله بیرون آمد، چهره مانند ماه می درخشد، جذبه او همه را متوجه خودش کرد. آمد عبای جعفر رو گرفت کشید، گفت تأخر یا عم، انا احق بالصلاة علی والدی، کنار به این، من سزاوارم که بر پدرم نماز بخوانم. هم خودش رو معرفی کرد، میگه من گفتم این علامت اول. نماز تمام شد، رو کرد به من، فرمود جواب نامه های مردم مدائن رو به من بده. جواب های نامه را تقدیم کردم، گفتم این علامت دوم. حضرت رفتن داخل خانه، مردم متفرق شدن، دوباره می آمدن مردم پیش جعفر و تسلیت بهش می گفتن. یه قافله از اهل قم وارد شدن، میگه من هنوز علامت سوم که در همیان چیه نفهمیده بودم منظور آقا چیه، متحیر بودم. یک قافله از اهل قم وارد شد، آمدن به جعفر تسلیت گفتن، گفتن ما از قم آمدیم، مقداری خمس و سهم امام و اینها همراه ماست، آوردیم به امام حسن عسکری بدیم، ایشون از دنیا رفتن، جانشینشون شما هستی؟ گفت تحویل بدید اموال رو. گفتن شرط ما اینه که باید جواب سوالات ما رو بدی، بگی نامه ها از کی هست و بعدم بگی در این همیانی که ما آوردیم چقدر پول هست. جعفر ناراحت شد، بلند شد، گفت مردم از ما علم غیب میخوان، ما از کجا میدونیم؟ میگه یه وقت خادم از توی خانه بیرون آمد، گفت اون نماینده قومی ها، گفت آقای من، مولای من به شما گفته در این همیان هزار دینار طلا است، 10 دینارش هم قلابی است، روکش طلا کردن، درست نیست. نامه هاتونم، نامه اول از فلانی، نامه دوم از فلانی، به تفصیل بیان کرد. این کسی است که میتونه لیاقت امامت داشته باشه. علم او من عند الله، علم او علم مدرسه نیست. علامت دوم امام علیه السلام علمی است که از خدای متعال سرچشمه گرفته باشه و به تعبیر روایت امام رضا هیچ وقت در جواب سوال نمیماند، خطا نداره، اشتباه نداره، جهل نداره. مثل کسانی نیستن که تاریخ حفظ کرده 70 بار اشتباه کردن و خودشان گفتن اگر علی نبود ما هلاک میشدیم. اون علمی که الهی باشد و خطا و اشتباه در او نباشد. عرض من تمام، خلاصه اونچه که عرض کردیم در 1 دقیقه برادرها و خواهرها، عرض کردیم امامت 3 رکن داره، هم امام رو بشناسیم هم امامت رو بشناسیم. امامت 3 رکن داره: 1، نسب، نسب الهی و تعیین، تعیین الهی است با اجماع مردم و شورای مردم و رأی مردم و انتخاب مردم تعیین نمی شود، همانطور که پیغمبر با رأی مردم تعیین نمی شود. 2، امام باید علم لدنی و علم افاضی و علم موهبتی داشته باشه که در جواب سوال و در جواب بیان احکام و تفسیر و قرآن و سایر مسائل و معارف دینی نماند، و این صاحبش همون کسان معینی است که انشاءالله خواهیم آمد و روایات رو عرض خواهیم کرد. پیامبر به اسم تعیین کرده است، اونهایند که علم را وراثتاً گرفتن و به شهادت تاریخ در همه جا پاسخگوی همه معضلات جامعه بودن. عرض من در این جهت تمام. به نیمه شعبان نزدیک میشیم، به استقبال این عید بسیار بزرگ میریم. من اینجا دیگه فرصتی نیست، هرچه میگیم ذکر فضائل اون حضرت بود، من دیگه وارد اون بحث نمیشم، فقط یادآوری میکنم برادران عزیز، خواهران محترم، در جشنهای دیگه شما میاید که بگید ما محب شماییم. در جشن نیمه شعبان تعبیر این بنده حقیر اینه: ما میایم که بگیم آقا ما سرباز شما هستیم. معنای منتظر یعنی سربازی. بنابراین مبادا در این جشنها غفلت کنید، حضور پیدا نکنید. ما میخوایم اعلام سربازی برای امام زمان علیه السلام اعلام سربازی کنیم، بگیم آقا ما منتظریم، آماده قیام تو هستیم. هر جمعه ای که میاد، بلکه غیر جمعه، برای اینکه ظهور در جمعه از علامت های یقینی نیست، هر روزی که طلوع میکند منتظریم و از خدا لیاقت میخوایم که سرباز تو باشیم و در محضر تو باشیم. لذا جشنهای اعیاد شعبانیه را در هر کجا که برگزار کردن شرکت کنید و این تعظیم شعائر را غفلت نکنید. 11 شعبان هم روز ولادت حضرت علی اکبر، برادر امام سجاد و فرزند امام حسین علیه السلام است که مدالی گرفته که مانند نداره. همون که امام حسین فرمود اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. انشاءالله جوانهای ما، عزیزان ما، پسر و دختر ما این الگو رو جلو خودشون داشته باشن: علی اکبر ابا عبدالله، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. خدایا به همه ما توفیق پیروی از ائمه معصومین عنایت بفرما، توفیق فهم معارف بلند الهی و جایگاه رفیع امامت را به همه ما مرحمت فرما. خدایا در دنیا و آخرت بین ما و اهل بیت جدایی مینداز. خدایا وحدت و محبت بین همه مذاهب اسلامی و دلهای همه مسلمین را بیش از پیش افزون بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.